از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت اعلام کرد طبق آخرین اخبار پس از جلسه‌ای که از جمله با حضور معاونین وزیر نفت برگزار شد، گفته شده که علاوه بر تصحیح ارقام واریزی بنکارت‌ها، ماده 10 اجرا می‌شود و اجرای جدول بدو استخدام و معوقات آن از سال 93 تایید شده است. ضمن آنکه جدول بدو استخدام از ابتدای سال جاری اصلاح خواهد شد. اجرای ماده 10 کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. این شورا افزود با توجه به سخنان معاونت توسعه مدیریت وزیر نفت که نتیجه اقدامات و اعتراض‌های گسترده کارکنان رسمی بود، تاریخ تجمع‌های رسمی از روز 5 شهریور به روز 28 شهریور تغییر می‌کند. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت به تعویق افتادن این تجمع‌ها را مهلتی به مسئولان نفت دانست تا حسن نیت خود را برای اجرای قطعی ماده 10 و جداول بدو استخدام در عمل و نه در حرف ثابت کنند. این شورا تأکید کرد کارکنان رسمی در صورت خلف وعده مسئولان روز 28 شهریور همراه با خانواده‌هایشان برای احقاق حق خود تجمع می‌کنند. در روزهای اخیر حرکت‌های اعتراضی کارکنان رسمی نفت در بیش از 30 مرکز کاری انجام شد. از جمله ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز گچساران، پالایشگاه‌های 4 و 7 و بهره برداری فازهای 20 و 21 مجتمع پارس جنوبی، دکل نفتی 85 اهواز، تأسیسات خط لوله سنندج، پالایشگاه گاز پارسیان، منطقه عملیاتی تنگ بیجار ایلام، کارکنان سکوی نوروز شرکت فلات قاره، سکوی نفتی بهرگانسر و شرکت نفت و گاز پارس. کارگران پروژه‌ای شرکت ستاره تاراز شاغل در شرکت پتروشیمی بوشهر در سایت یک اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان دست کم 2 روز اعتصاب کردند.
بچه ها نرفتن سر کار، کارگرای پتروشیمی اصلویه سایت یک شرکت ستاره تاراز اعتصاب کردیم. کار اومدیم کنار دریافتن به خاطر چه برزام تا امضا نکنه حقوقاتونو نمیریزیم. یا کارگر توی گرما بیاد کار بکنه، خدایش ظلم نیست، یا حق ما رو بخورن. الان 3 ماه حقوق بهمون ندادن.
به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این شرکت پیمانکاری در بدقولی و تعویق‌های چند ماهه در پرداخت دستمزد کارگران، کسر از دستمزد کارگران و نیز شرایط غیر بهداشتی تهیه غذا و کانکس‌های مسکونی پرونده بدی دارد. از جمله هنگامی که این شرکت در خرداد 96 در فاز 13 برای گروه مپنا کار می‌کرد، حدود 40 تن از کارگرانش به دلیل خوردن غذای فاسد دچار مسمومیت شدید شدند و 30 تن از آنان به بیمارستان کنگان اعزام شدند. 380 نیروی حجمی نفت گچساران به خبرگزاری ایلنا گفتند که در انتظار تبدیل وضعیت کاری خود و امضای قرارداد مستقیم تا قبل از پایان سال جاری هستند. آنها سال هاست که به صورت حجمی کار می کنند و از بسیاری از مزایای مزدی و امکانات نیروهای رسمی محرومند. کامیونداران و رانندگان کامیون شاغل در معادن شهرستان قروه در استان کردستان اعتصاب کردند. آنها به نحوه محاسبه کرایه حمل پوکه معدنی از سریش آباد قروه به سایر نقاط ایران بدون در نظر گرفتن نوع کامیون، مسافت و سایر تعرفه‌ها اعتراض داشتند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. پیشتر نیز کامیونداران در نقاط مختلف ایران به نقش دلالان در توزیع بار، افزایش کمیسیون باربری‌ها تا بیش از 50% حق کرایه، حمایت نکردن مسئولان از وضعیت رفاهی و بیمه رانندگان و کاهش درآمد خود اعتراض کرده بودند. کامیونداران همچنین به توزیع نشدن عادلانه بار، کاهش سهمیه سوخت و افزایش مبلغ عوارضی معترض بودند. کارگران شهرداری کوتبدالله دوباره در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. کارگران گفتند که به جای پرداخت دستمزد به دلیل مطالبه گری و تجمع تهدید می شوند و در معرض اخراج و بازداشت هستند. در این ارتباط یکی از کارگران شهرداری کوتبدالله گفت 4 تن از نمایندگان کارگران بازداشت و سپس اخراج شدند. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع و از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سخت کاری و معیشتی خود اعتراض کردند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره این تجمع گفته:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچه‌های آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه ها، نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار حقوق برابر دارن، اختلاف صنعتی.
پیش از این نیز آتش نشانهای تهران از جمله در دیماه سال گذشته در مقابل شهرداری تهران تجمع و به بیتوجهی مقامهای مسئول به مشکلات شغلیشان اعتراض کردند. آتش نشانان به دلیل مشکلات معیشتی و نبود ایمنی کار خواستار استعفای مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران و پاسخگویی شهردار تهران و اعضای شورای این شهر شده بودند. آنها همچنین هشدار داده بودند که اگر مشکلاتشان حل نشود این گونه تجمعها تکرار خواهد شد. صدها تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون در شوشتر در استان خوزستان خواستار اجرای صحیح همسانسازی حقوقها شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از کارگران گفت قرار بود مطالبات کارگران مجتمع بررسی شود و همسانسازی حقوق آنها با کارگران شرکت‌های مشابه در چند مرحله اجرایی شود، اما مرحله نخست اجرای همسانسازی رضایت کارگران را در پی نداشته است. کارگران مجتمع با اشاره به اینکه این واحد به دلیل افزایش قیمت شکر در وضعیت خوبی است میگویند دلیلی وجود ندارد که از پرداخت کامل رقم همسانسازی حقوق به کارگران خودداری شود. معلمان طرح مهرآفرین در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار مشمولیت خود در طرح رتبه بندی شدند.
رتبه بندی حق ماست.
حق مسلم ماست.
رتبه بندی حق ماست.
حق مسلم ماست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها همچنین در نامه‌ای به رئیس جمهور، وزارت آموزش و پرورش، رئیس مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشتند که در سال 91 و قبل از آن در طرح مهرآفرین تعداد زیادی معلم جذب آموزش و پرورش شدند، اما هنوز تبدیل وضعیت آنها از پیمانی به رسمی انجام نشده است. شمار معلمان مهرآفرین حدود 80,000 تن است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری چندی پیش در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره مصوبه سران سه قوه در امور معیشتی کارگزاران دولت و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نوشت که حقوق آنان نسبت به بازنشستگان تأمین اجتماعی حدوداً 28% کمتر است. به گزارش کانال رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و نیز مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، حقوق ماهانه 700,000 بازنشسته تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر 38% به اضافه رقم ثابت 515,000 تومان افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش، با این همه میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس مصوبه سران سه قوه جمهوری اسلامی رشدی 10% خواهد داشت که با در نظر گرفتن افزایش سنواتی در نهایت حداکثر 20% افزایش خواهد داشت. کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری در نامه خود به ابراهیم رئیسی این وضع را تبعیض و نابرابری چشمگیر نامید و افسود که این با وعده‌های عدالت‌گستری او برای ایجاد نظام پرداخت عادلانه همخوانی ندارد. این کارگروه خواستار افزایش 43% حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران غیر حداقل بگیر صندوق‌های کشوری و لشکری مانند مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شد. افزایش کمک هزینه بیمه عائله‌مندی و اولاد کارمندان شاغل و بازنشسته به صورت یکسانی از دیگر مطالبات کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری بود. پس از آن به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری هنوز قطعی نشده است و در شهریور ماه پرداخت نمی شود. مسعود میرکاظمی افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری را مشروط به تامین منابع مالی آن دانست و افزود در شهریور ماه تصمیم گیری درباره این موضوع نهایی می شود و اگر منابع مالیش مشخص شود می توان آن را اجرا کرد. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد در این مورد می پرسم.
اقتصاد ایران دارای منابع عظیمی است که اگر از اون منابع به شکل مؤثر استفاده بشه و البته اختصاص بده به داده بشه به اموری که در اولویت، از جمله افزایش رفاه عمومی و حل مشکلات اقشار کم درآمد، میشه این مشکلات رو حل کرد. ما نگاهی بیاندازیم به بودجه. در بودجه ما بسیاری از نهادهای حوزوی، مذهبی، به اصطلاح پژوهشی و همچنین موارد دیگری وجود داره که این اقلام زائدی است، به این معنا که این گروه ها یا این نهادها به واقع کارکردی در اقتصاد ایران به شکل سازنده ندارن و اینها موجب کسر بودجه شدن. اگر این نهادها و هزینه های اونها حذف بشه، اگر این منابعی که برای ایجاد فرقه در خارج از کشور مصرف میشه و جنگ های نیابتی، طبیعی است که اقتصاد ایران این توان رو داره که مشکلات رو، از جمله مشکلات دستمزدهای کم نیروی کار ایران و همچنین مسائل مربوط به بازنشستگان رو حل بکنه. بیاد بیاریم که مطالبات بازنشستگان چیزی نیست که اضافه بر به اصطلاح خواسته های اضافی باشه، بلکه منابعی بوده که خود این افراد به هر حال طی سالیان درازی پرداختی داشتن بابتش و میبایست به شکل مناسبی سرمایه گذاری بشه. اما این منابع در دست افراد نااهل، نهادهای نااهل و حتی صرف حاکمیت شده و الان موقعی که این افراد بازنشست شدن، این مستمری ها به شکل مناسبی افزایش پیدا نکرده و در نتیجه اکثریت این مستمری بگیران در فقر و فاقه به سر میبرن.
هرگاه که بحث افزایش حقوق در ایران مطرح می شود، هواداران دولت ها و مخالفان افزایش حقوق استدلال می کنند که این وضع به رشد تورم منجر می شود. در همین ارتباط رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که 95% حقوق بازنشستگان از طرف دولت پرداخت می شود. آقای علوی،
افزایش حقوق و دستمزدهای طبقه کارگر، نیروی کار ایران، زحمتکشان و همچنین افزایش مستمری بگیران ثمره کار خودشونه. این از جای خاصی نمیاد. اینها در تولید یا نقش دارن در شرایط فعلی ایجاد ارزش میکنن یا در تولید نقش داشتن و ایجاد ارزش کردن در گذشته و اون منابعی رو که ایجاد کردن میبایست درست سرمایه گذاری میشد، درست مدیریت میشد و اگر درست مدیریت میشد طبیعتاً الان مشکلی نداشتن این قشر از جامعه. اما مشکل تورم، مشکل اساسی ساختار رانتی ایرانه. یعنی اگر ما نگاه بیاندازیم به اون پولهایی که چه از طریق بودجه چه از طریق شرکت‌های دولتی داده میشه به فرضاً همین باندهای حکومتی، خب خواهیم دید حجم اونها بسیار عظیمه و اگر ایجاد کسر بودجه میشه و اگر ایجاد تورم میشه به همین دلیل، کما اینکه افشای فساد همین شرکت سپاهان هم نشون داد الان که منابع رانتی کجاست، چگونه مصرف میشه و این فسادهای گسترده و اون مصارف رانتی است که موجب تورم میشه و نه افزایش دستمزد اون هم در این حد یا افزایش مستمری به در همین حدود. به یاد بیاریم، باز تاکید من میکنم که افزایش دستمزد ها یا افزایش مستمری از قبل دولت یا از قبل حاکمیت پرداخت نمیشه. این پول ها ثمره کار و زحمت این گروه از جامعه بوده و افزایش اون در واقع صدقه سر از سوی حاکمیت نیست.
در این حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که طبق نظرسنجی صندوق کشوری، افزایش میزان حقوق، بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان و بهبود بیمه تکمیلی درمان به ترتیب 3 مطالبه مهم بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی کشوری است. بخش دوم اخبار رو میشنوید. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش درباره طرح رتبه بندی معلمان گفت معمولا میانگین 2 سال آخر حقوق و مزایا برای حقوق بازنشستگی محاسبه می شود و افزود چون رتبه بندی از 31 شهریور 1400 است، اگر معلمان به طور طبیعی بخواهند تا امسال بازنشسته شوند همان ابتدایی مهر ماه خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت او اضافه کرد معلمان تا 1 سال دیگر می توانند از این شرایط بهره مند شوند، یعنی اگر می خواهند بایستند 1 سال دیگر از این میانگین بهتر استفاده می کنند. ارزیابی ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا را درباره سخنان یوسف نوری می شنویم.
این بحثش اینه که اون بخش از معلمان که شامل رتبه بندی میشن و تعدادی هم حسن نیستن مثل معلمان مهدافرین، اینها اگر میخوان به هر صورت زمانی که میخوان بازنشسته بشن تو باید دقت بکنن، چون از شهریور ماه حساب میشه شهریور ماه 1400 و تا مهر ماه. بحثش اینه که اگر شما بالاترین حقوقتون با رتبه بندی که حالا این خود رتبه بندی جای سوال بحث داره، با رتبه بندی که اجرا بشه اگر اولین ساله شما بهتره که 1 سال دیگه صبر بکنید، 2 سال بشه که مجموعه بازنشستگی شما که آخرین 2 سال خدمت شماست، اون وقت این میزان بازنشستگیتون بالا میره. حالا در رابطه با رتبه بندی که ایشون میگن هنوز عملی نشده هستن، اون میگه از شهریور 1400 باید شروع بشه، اینو 11 میلیون به حساب معلمان ریختن موقتا فقط همینه، ولی هنوز این لایحه اومده رفته یه فرمی رفته به دست معلمان که بیشترشون متوجه نمیشن اصلا چی میگه این مسئله، و به خاطر همین خیلیشون اون فرمو پر نکردن و نمیکنن، و به همین خاطر میگم که این حرف آن روی هواست، یعنی اصلا از زاویه قانونی حقوقی قابل اجرا نیست، برای که خود رتبه بندی الان جای هزارها سوال داره برای معلمان. اون فرمی که اینا فرستادن این فرما بیشترشون پر نکردن و میگن این نوع سوال که از در این فرم اومده میکنن این سوالات بی ربطه، و اگر کسی که 20 سال 30 سال سابقه کار داره و آموزش پرورش از تمام فعالیت های بود، چه در زمینه درس دادن چه در زمینه تحقیقاتی کرده و خدماتی که داده، اگه نمیدونن بنابراین که میدونن منظورش اینه، اگه نمیدونن خب دیگه ما چه لازمه که این فرم پر کنیم دوباره، چون من 30 سال پیش یه کاری کردم مثلا سندی ازش ندارم که اثبات بکنم. این بحث معلومه در ارتباط با اینه که ربط داده به رتبه بندی و این بحث آقای وزیر آموزش پرورش بحث بی ربط.
محسن منصوری استاندار تهران به روزنامه همشهری گفته که شهرستانهایی چون پاکدشت و ربات کریم جمعیت بیکار ندارند. او همچنین با اعلام این که نرخ بیکاری در استان تهران به زیر 6% رسیده است، افزود که اگر کسی اهل کار کردن باشد و کار نداشته باشد، در این شهرستانها ظرفیت و آمادگی لازم وجود دارد تا در سریع ترین زمان ممکن به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها معرفی شود. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره سخنان استاندار تهران میگوید
این یک ادعای عجیب و بزرگه که استاندار تهران مدعی میشه برای همه افراد بیکار در استان تهران کار وجود داره. این البته خصوصیت اصلی همه کارگزاران دولت طرح ادعاهای واهی دروغ و بی اساس در همه حوزه‌هاست. یکی از دلایلش هم اینه که ما با مراکز متعدد و موازی تصمیم گیری و اجرایی مواجهیم که الزاماً برخی فعالیت‌ها و اقدامات اصلا در حوزه وظایفشون هم نیست، مثل همین ادعای استاندار برای مشغول به کار کردن همه بیکاران. از طرف دیگه نبود یک سیستم متمرکز آماری باعث شده هر سازمان و نهادی مستقلاً این امکان رو داشته باشه تا با دستکاری آماری آمارسازی‌های غیر واقعی و بعضاً متناقض ناکارآمدی‌های خودش رو به اصطلاح کاور کنه. مسئله اینجاست که باید دید استاندار تهران از چه شغل‌هایی با چه مختصاتی صحبت می‌کنه و تعریفش از اشتغال چیه. آیا جنس اشتغالی که این آقای استاندار مدعی وجود اونهاست از جنس ادعاهای عبدالملکی وزیر مصرفی کاره که می‌خواست با 1 میلیون تومان برای هر نفر شغل ایجاد کنه؟ الان در تهران گرایش به هر دلیلی به سمت اشتغال در بخش خدمات بسیار بالاتر از اشتغال در بخش تولیده، که اتفاقا همین بخش خدماتیه که درجات استثمار بیشتر کارگر رو درش شاهدیم، یعنی ساعت کار بیشتر در ازای دستمزد کمتر، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت همین حقوق‌های ناشی، قراردادهای سفید امضا و بعضا حتی اشتغال بدون قرارداد که هم تبعیض بسیاری در پرداخت دستمزدها وجود داره و هم در بخش کارگران پیمانکاری معلقات مزدی بعضا طولانی مدتی هست که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا مثلا در مترو تهران هم شاهد همین وضعیت هستیم. کارگران خدماتی خطوط مترو وضعیت شغلشون نامشخصه، دستمزدشون پایینه، با تأخیرهای چند ماه حقوقشون پرداخت میشه و به دلیل گرانی و وضعیت اسفبار اقتصادی و همینطور ترس از بیکاری مجبورن تن به ساعت کاری زیاد در شیفت‌های کاری متوالی بدن.
آقای شجیراتی میافزاید
کارگران میادین میوه و ترهبار تهران هم باز نمونه هایی که میشه بهش اشاره کرد که بیش از 7000 نفر در این بخش مشغول به کارن که با مسائلی مثل پایین بودن دستمزد، دوری از خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی و روحی شدید مواجهن. از طرف دیگه سیستم همیشه مدعی و البته ناکارآمد موجود هنوز نتونسته و موفق نبوده تا همین میزان شغل فعلی موجود رو هم حفظ کنه و شرایط کار پایدار برای کارگر ایجاد بکنه. ما در همین استان تهران هر روز اخبار بیکاری و اخراج کارگران رو داریم. نمونه آخرش در مورد کارگران شرکت داروگر در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد که حدود 200 کارگر این شرکت از کار بیکار شدن یا در آستانه در واقع اخراج از کار قرار دارن. بر اساس گفته استاندار تهران نرخ بیکاری در تهران زیر 6%، در حالی که آمارهای رسمی تر از نرخ بالای 9% حکایت دارن. این ادعا هم همونطوری که عرض کردم بر مبنای دستکاری های آماری و آمارسازی های غیر واقعی ارائه میشه. ما یک جمعیت بیکار جولای کار داریم و یک جمعیت بیکار خاموش اصطلاحاً، یعنی کسانی که به هر دلیلی به دنبال شغل نیستن، حالا یا از پیدا کردن شغل دل سرد و مایوس شدن یا اینکه با معلولیت و ناتوانی جسمی مواجهن یا کار مراقبت از والدین یا عضوی از خانواده برادرشون و موارد دیگه. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشون میده جمعیت این بخش از بیکاران، یعنی بیکاران خاموش، 6.3 میلیون نفره که 73% این جمعیت رو یا این تعداد رو زنان تشکیل میدن.
احمد وحیدی وزیر کشور گفت که حدود 60% از 90000 سکونتگاه روستایی ایران به صورت کامل خالی از سکنه شده است. از اعظم بهرامی پژوهشگر روستایی ساکن ایتالیا درباره دلایل خالی شدن روستاها از سکنه میپرسم.
جمعیت روستاییان در دهه 50 تقریبا برابر جمعیت شهرنشینان بود در ایران. سال 1395 جمعیت شهری چیزی حدود 3 برابر جمعیت روستایی بود. ولی این تنها جمعیت نیست که عملا به یک عدم تعادل رسیده، برای اینکه ما جمعیت روستایی رو به عنوان تولید کننده مواد غذایی، تولید کننده بخش غذا و همینطور حافظ اول و نخست آب و خاک میدونیم. به این ترتیب که در واقع یه بحث جهانیه و کشورهای زیادی دارن روی تقویت جوامع روستایی کار میکنن، حتی به عنوان یک روش برای مقابله با خشکسالی و تاثیر تغییر اقلیم بهش نگاه میکنن. به این ترتیب خب ما با این خالی شدن بیش از 50% روستاهامون و مهاجرت این جمعیت در داخل ایران به سمت شهرها و حاشیه شهرها عملا میتونیم بگیم که با ترکیبی از بحران محیط زیستی و همینطور بحران اجتماعی و انسانی مواجه هستیم در ایران. دلایل مهاجرت روستاییان خب خیلی متنوع. یه بخش مهمش عملا برمیگرده به حوزه اقتصاد، برای اینکه بخش زیادی از روستاییان به خاطر مشکلات کشاورزی و عدم حمایت دولت از برنامه‌های کشاورزی بازدهی کافی رو ندارند و به این ترتیب خب مسئله روزانه زندگیشون عملا در گذران روزانه زندگیشون در روستا ممکن نیست. مشکل آب هم نه فقط مسئله آب در دست در بخش کشاورزی، بلکه در آب شرب و آشامیدنی خودشون هم مسئله دارن. بسیاری از روستاهای ما هنوز به انرژی پایدار هم دسترسی ندارن، به اینترنت، به خط تلفن. این امکاناتی در واقع زیرسازایی که برای زندگی امروز انسان یه شهروند عملا ضروری و لازمه و این زیرسازای زندگی برای اونها فراهم نیست. حتی در مسائلی مثل دسترسی به خدمات سلامت و درمان هم مشکل دارن، برای فرستادن بچه هاشون به مدرسه مشکل دارن و خب این طبیعتاً میتونه بسیار آدم رو فرسوده بکنه در طولانی مدت، کما اینکه خب نسل روستاییان هم تغییر کرده، نسل جوان اونها آگاه هستن، روشنن، سفر کردن، تفاوت زندگی با امکانات و آسایش رو میشناسن. به این ترتیب خب طبیعیه که نبود عدالت اجتماعی یا عدالت در توسعه و دسترسی به رفاه میتونه منجر بشه به این احساس عدم خوشبختی و عدم رضایت از زندگی برسن. به این ترتیب حتی روستاهایی که بهشون آبرسانی شده یا مشکلشون حل شده هم شما میبینید که بازم خالی از سکنن.
اعظم بهرامی همچنین میگوید
دولت طرح‌های بسیار بسیار ناکارآمدی رو در این مورد اجرا کرده. به طور مثال میتونم به طرح هادی که بنیاد مسکن انجام داده و تلاشش برای مهاجرت منفی بود، مهاجرت از روستاها، از شهرها به روستاها، عملاً نه بودجه کافی هیچ وقت دریافت کرد برای اجرا و نه اینکه مطالعات میدانی دقیقی داشت برای آسیب شناسی مسئله مهاجرت. مهاجرت‌های داخلی همینطور میتونه با خالی شدن روستاها، مخصوصاً در استانهایی که مثل استان سیستان و بلوچستان، استان خراسان جنوبی و بخشی از استانهای زاگرس‌نشین که در حوزه‌های مرزی هستند، در طولانی مدت ناامنی ایجاد بکنه، فرسایش خاک رو گسترش بده. و من فکر می‌کنم که دولت حتماً و ضروریه که بره به سمت پروژه‌های حمایتی از کشاورزان و همینطور پروژه‌های آموزش به کشاورزان برای کشاورزی مدرن، برای افزایش بازدهی و به نتیجه در واقع این افزایش بازدهی از آب و خاک امکان درآمد اقتصادی و رفاه بیشتر. و همینطور خب ما به زیرسازای مشخصا نیاز داریم در حوزه روستایی که در بخشایی حتی در شهرهای کوچکترمون که میشه حتی اونا رو شهرواره نامید، نه شهر هم وجود ندارن. به این ترتیب مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران با هم یه پیوند مستقیم پیدا کردن و زیر مجموعه اون موضوعی مثل فقر، عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی، سرخوردگی افراد و خب این عدم تعادل جمعیتی رو در پی داشته.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور همچنین ابراز نگرانی کرد که با کاهش جمعیت روستاها ضمن مشکلات اقتصادی مشکلات دیگری نیز بروز کند. مشکلاتی مانند بیکاری و کم آبی منجر به مهاجرت روستاییان به شهرهای ایران و گسترش پدیده حاشیه نشینی شده است. خبرگزاری تسنیم در مهر سال گذشته با استناد به آمار رسمی نوشت 19 میلیون تن حاشیه نشین هستند و حدود 3000 منطقه حاشیه نشین در ایران وجود دارد. کشاورزان اصفهانی در ادامه تجمع‌های اعتراضی خود در روزهای دوشنبه هر هفته، روز دوشنبه گذشته در مقابل اداره آب منطقه این شهر تجمع کردند.
مردمان هم دنبال حق آبشون.
من کشاورزا خیر می‌خوام به همه‌شون بیان کمک بدم. بیان ما اومده در آب منطقه خواهش می‌کنم همه‌شون بیان و بلندشون بیان نماز. از کشاورزا خیر خواهش می‌کنم همه وقت بیاد امداد کنید تا آب باشه.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد کرده است، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنان چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت‌آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحصن پایان دادند. انجمن صنفی معلمان مریوان و سرو آباد در کردستان در بیانیه‌ای به آنچه بی‌عدالتی آموزشی و آموزش پولی در مدارس خواند اعتراض کرد. در این بیانیه با تأکید بر اهمیت و تاثیرگذاری عدالت آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم آمده است، ساختار متمرکز آموزش و پرورش و وجود مدارس گوناگون در این ساختار معیوب که بدون توجه به لزوم عدالت آموزشی بنا شده‌اند، باعث ایجاد رانت و تشکیل مؤسسه‌ها و مدارس خاص شده است. این تشکل با اشاره به گردش بودجه های چند هزار میلیاردی در مؤسسه های خصوصی و رانتی نوشت که در مقابل پیکر نیمه جان مدارس عادی و دولتی با برخورداری از کمترین سرانه آموزشی قرار دارند که به جزیره دور افتاده در آموزش و پرورش تبدیل شدند. در این بیانیه تاکید شد که این وضع باعث تبعیض آموزشی محض در مقابل عدالت آموزشی شده است و مدارس عادی کمترین میزان قبولی در کنکور را داشتند که هر سال با وجود سهمیه های تبعیض آمیز گوناگون کمتر و کمتر هم می شود. پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.